وقت ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه پنجشنبه 10 آذر 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 1 دسامبر 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب را با مجموعه از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم، به اضافه برنامه هفتگی .com که در برگیرنده رویدادهای اینترنت و دنیای مجازی برنامه از فهیمه خضر حیدری. البته پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم و صد البته امشب از هانا کاویانی. عصر بخیر هانا.
عصر بخیر، با سلام. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اگرچه کشورش تمایلی به مواجهه نظامی با ایران بر سر برنامه اتمیش ندارد، اما ممکن است شرایطی پیش آید که هیچ انتخاب دیگری امکان پذیر نباشد. به گزارش اسوسییتد پرس، ایهود باراک در ادامه افسود است اگر تحریم‌ها و روش‌های دیپلماتیک منجر به توقف برنامه اتمی مظنون به فعالیت نظامی ایران شوند، اسرائیل بسیار خوشحال خواهد شد، اما کشورش به اثر بخشی این روش‌ها بر ایران باور ندارد. آقای باراک که با رادیو اسرائیل گفتگو می‌کرد، تاکید کرده است که این کشور به جنگ غیر ضروری وارد نخواهد شد، اما این امکان وجود دارد که اسرائیل وادار به تن دادن به چنین گزینه‌ای شود. به گزارش خبرگزاری فارس، 11 نفری که پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران بازداشت شده بودند، روز پنجشنبه آزاد شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران که خود به سفارت بریتانیا رفته بود، از شناسایی و دستگیری حمله کنندگان به سفارت خبر داده بود. احمد رضا رادان ضمن دادن اطمینان از برقراری امنیت برای کارکنان این سفارت گفته بود که دلایل وقوع حمله به ساختمان سفارت بریتانیا در دست بررسی است. در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا در تهران، آلمان اعلام کرد که سفیر خود را از ایران فراخوانده است. همزمان ایتالیا اعلام کرد که تعطیلی سفارتش در تهران و نیز تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. از سوی دیگر دولت فرانسه نیز سفیرش را از تهران فراخواند و وزارت خارجه نروژ هم اعلام کرد سفارت خود را در تهران به حالت تعطیل درآورده است. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون که به کشور برمه یا همان میانمار سفر کرده، از التزام آمریکا به گسترش روابط با این کشور آسیای جنوب شرقی به شرط تداوم پیشرفت در اصلاحات اخیرش خبر داد. خانم کلینتون که پس از دیدار با تن سین رئیس جمهوری برمه سخن میگفت، افزود آمریکا در صورتی که رهبران برمه این کشور را همچنان در مسیر درست نگه دارند، پاسخهای مثبتی به این تلاش‌ها خواهد داد. رئیس جمهوری برمه یا همان میانمار نیز سفر وزیر امور خارجه آمریکا به این کشور که در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است را به عنوان فصل جدیدی در مناسبات دو کشور ارزیابی کرد. یک کارشناس فعال در زمینه مبارزه با بیماری ایدز در ایران روز پنجشنبه گفت که ایران در مرحله شیوع این بیماری از طریق روابط جنسی پرخطر قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مینو مهرز در روز جهانی مبارزه با ایدز گفت موج تازه شیوع ایدز در ایران در حالی رخ می‌دهد که در یک سال و نیم اخیر شیوع این بیماری در زندان‌ها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است. به گفته این کارشناس مبارزه با ایدز، در این مرحله زنان و نوزادان قربانی این بیماری می شوند و شیوع بیماری ایدز از طریق روابط جنسی بدون استفاده از کاندوم رایج می شود. به گفته این کارشناس، آموزش پیشگیری از ایدز در آموزش و پرورش ایران جایی ندارد و صدا و سیما نیز در این باره سکوت کرده است. نسخه ای از اولین چاپ داستان مصور سوپرمن پس از ارائه در یک حراج به قیمت بی سابقه 2,160,000 دلار به فروش رفت. به گزارش سایت بی بی سی اینترنشنال، این حراج که به صورت آنلاین برگزار شده بود با قیمت پایه 1 دلار و در عین حال یک پیشنهاد از پیش رزرو شده 900,000 دلاری آغاز شد. این برای نخستین بار است که نسخه ای از یک داستان مصور می تواند از مرز 2,000,000 دلار بگذرد. این نسخه رکورد شکن در سال 1938 میلادی و با قیمت پشت جلد 10 سنت به چاپ رسیده بود. تخمین زده می شود که در حال حاضر در جهان تنها 100 نسخه از چاپ اول داستان‌های مصور موجود باشد.
خیلی ممنون از هانا. وعده ما با شما در مجله های دیگر برنامه امشب. بد نیست یادآوری کنیم که هوای اغلب شهرهای ایران فردا کمی ابریه همراه با کمی باران و برف در خراسان و وزش باد در اغلب شهرها. هوا همچنان سرده، به طوری که دمای هوای تهران فردا بین 0 تا 8 درجه بالای 0 در نوسان خواهد بود. حال ببینیم در ادامه این مجله چه مطالبی خواهیم داشت. میدونید که در پی هجوم به سفارت بریتانیا در تهران، بحران سیاسی بین ایران و بریتانیا بالا گرفته و امروز پنجشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل جلسه داشتند. یک استاد اقتصاد درباره تحریم‌ها علیه شرکت‌هایی که با بانک مرکزی ایران معامله کنند برای ما خواهد گفت. نظر یک کارشناس حقوق بین الملل رو هم درباره پیامدهای اشغال سفارت بریتانیا در تهران خواهیم شنید. همچنین نظر شما شنوندگان گرامی رو هم در این باره درباره این رویداد در این مجله خواهیم شنید. امروز پنجشنبه اسرائیل از زبان وزیر دفاع خود اهود باراک خاطر نشان کرد که فعلا حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در دستور کار این دولت قرار نداره. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. امروز پنجشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران را تشدید کردند. حدود 180 شخصیت حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم‌ها افزوده شد و بحث‌ها برای تحریم نفت و قطع رابطه تجاری با بانک مرکزی ایران هم ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رفت نشست بروکسل موضوع تحریم نفت را بررسی کرده و به نتیجه برسد، اما مخالفت شماری از مشتریان نفت ایران مانند یونان و ایتالیا سبب شد بررسی این موضوع به هفته‌های آینده موکول شود. اتحادیه اروپا از ایران خواسته است برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای پاسخ مثبتی به نامه اخیر مسئول سیاست خارجی این سازمان بدهد، اما تاکنون همچنان منتظر دریافت این پاسخ هستند که هنوز نرسیده. جمشید زند.
وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود 143 شرکت و 37 نفر از مقامات جمهوری اسلامی را به لیست تحریم‌های اروپا علیه جمهوری اسلامی افزودند. این افراد از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شدند. دارایی‌های آنها و شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده هم در 27 کشور اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. در بیانیه‌ای که پس از پایان این نشست صادر شد، گفته می‌شود که نمایندگان اتحادیه اروپا موافقت کردند در همکاری نزدیک با متحدان بین‌المللی خود تحریم‌های فعلی علیه ایران را وسیع‌تر و شدیدتر کنند. این تحریم‌ها و مجازات‌ها ساختار پولی و مالی، صنایع حمل و نقل و صنایع انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، ساعتی پیش از آغاز این نشست خواستار تشدید تحریم‌ها شد و گفت زمان آن رسیده است به ایران نشان دهیم که درباره این موضوع بسیار جدی هستیم. خانم اشتون همچنین گفت که در انتظار پاسخ ایران به نامه اتحادیه اروپا برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای است. چند هفته پیش انتشار جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی سبب شد آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا بگذارند. رهبران اتحادیه اروپا هم گفتند که مجازات‌های شدیدتر اقتصادی علیه ایران در راه است، ولی هنوز جزئیات این مجازات‌ها و تحریم‌ها مشخص نشده است. تحریم نفت ایران و قطع روابط تجاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مهمترین موضوع‌هایی هستند که در روزهای اخیر به عنوان مجازات‌های جدید علیه ایران مطرح شده‌اند. در نشست روز پنجشنبه وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز این دو موضوع به بحث گذاشته شدند. طرح منع خرید نفت از ایران که نخستین بار از طرف فرانسه پیشنهاد شد مورد حمایت بریتانیا، آلمان و سوئد است، اما شماری از اعضای اتحادیه اروپا که وابستگی شدیدی به نفت ایران دارند تاکنون با این پیشنهاد موافقت نکردند. به گفته گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روزانه 450 هزار بشکه نفت خام که حدود 18% از نفت صادراتی ایران است، روانه بازارهای اروپا می شود. این مقدار نفت نزدیک به 6% از نفت وارداتی اروپا را تشکیل می دهد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، دلیل به توافق نرسیدن وزرای خارجه این اتحادیه در تحریم نفت ایران را مخالفت شدید کشورهایی مانند یونان می داند.
دو دلیل عمده، محله اول عدم همکاری بسیار شدید یونان و محله اول در مورد نفت، و در محله دوم دولت ایتالیا هم زمان بیشتری خواستن تا بتونن جانشین های جدیدی برای عرضه نفت به ایتالیا و شرکت های ایتالیایی پیدا کنن. این فصل اولش بود، و فصل دومش این بود که در سطح اتحادیه این دوگانگی در ارزیابی ها بود که یک طرف این تحریم های نفت رو حتی میخواست تا سطح محاصره صدور نفت بکنه، که زمانی که تحریم باشه فقط تحریم اقتصادی نباشه، به صورت عملی و به صورت فیزیکی جلوی صادرات نفت ایران گرفته بشه. و تا اون گروه دوم خواستار این بودن که این تحریم نفت به صورت تحریم مالی باشه و از طریق کانال ها و ابزارهای دیپلماتیک و جریمه های مالی دنبال بشه، که اینا هر دوش به این توافق رسیده شد که تا 19 دسامبر که 18 روز دیگه میشه، اینکه دو گروه بشینن با هم دیگه کار بکنن در گروه های کاری و یک نقطه مشترک پیدا کنن، که در اون موقع در نشست سران اتحادیه یک تصمیم مشترک گرفته بشه.
اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا از بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران هستند. گفته می شود که پرتغال بهای نفت خریداری شده از ایران را با استفاده از اعتبارات و وام هایی که از جمهوری اسلامی دریافت کرده می پردازد. موضوع دیگری که در نشست بروکسل مطرح شد، تحریم بانک مرکزی ایران بود. برخی از تحلیلگران و دیپلمات‌های غربی معتقدند که تحریم بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد اروپا هم لطمه بزند. اما رهبران کشورهای پرنفوذ اروپا مانند بریتانیا می‌گویند جمهوری اسلامی با استفاده از امکانات بانک مرکزی به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. مرتاد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، می‌گوید تفاهم بیشتری در بین اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی وجود دارد و ممکن است در آینده نزدیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحریم شود.
ما تقریبا میتونیم بگیم که با توجه به همگامی بسیار بسیار پررنگی که بین آلمان و فرانسه و بریتانیا به وجود اومده و حمایت دولت هلند در این دو ماه در این مورد از خودششون داده، من باورم اینه که احتمال پذیرفتن این در سطح اتحادیه اروپا بسیار بسیار بالاست. یعنی من میخوام بگم که این خیلی بیشتر احتمالش هست تا مسئله تحریم کامل صدور نفت. در سطح اتحادیه اروپا رهبری سیاسی سه کشور عمده که اینها واقعا مهم هستند، اینو پذیرفتن که زمان کجدار و مریض کردن در مورد مسئله ایران به پایان رسیده و با رفتار ایران در هفته های اخیر اتحادیه اروپا باید همگامی و یگانگی از خودش نشون بده در مورد مسائل امنیت سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی اتحادیه.
قرار است در نشست هفته آینده رهبران اتحادیه اروپا فعالیت های هسته ای ایران و اعمال تحریم های بیشتر و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شود.
جمشید زند گزارش می‌داد. سنای آمریکا طرحی را برای تصویب به رأی می‌گذارد که بر پایه آن شرکت‌هایی که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی همکاری کنند تحریم خواهند شد. همکارم علیرضا کرمانی با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا گفتگو کرده و نخست از او می‌پرسد سنای آمریکا دقیقاً چه هدفی را نشانه رفته است.
اون چه سنای آمریکا و اروپایی ها فکر کنند این است که این که ایران میتونه اینطور تو روی دنیا وایسه ناشی از این است که یک درآمد خیلی قابل ملاحظه از طریق نفت داره. حالا چجوری میشه که این درآمد را محدود کرد یا از ایران گرفت و در نتیجه این اسلحه را از ایران گرفت؟ یک راهی که به نظرشون رسیده این است که با تحریم بانک مرکزی که در واقع پولهای نفت باید اونجا بره، با تحریم کردن این محدودیت بسیار عظیم و مؤثری روی درآمد ایران و فعالیت های ایران بگذاره.
این که مجلس سنای آمریکا بانک مرکزی و خریداران نفت ایران رو تحریم کنه تا چقدر میتونه مؤثر باشه و چگونه؟
این به مقدار زیادی میتونه موثر باشه. به این ترتیب که فکر کنیم یه روزی صادرات نفت ایران قطع بشه یا هیچ معامله‌ای با ایران انجام نشه، این شدنی نیست. ولی کاری که همچین اقداماتی انجام میده این است که میخوان هزینه این کار رو برای کسانی که با ایران رابطه دارن بیشتر کنن و خب طبیعتاً اون کسانی که تحریم‌ها رو دور بزنن از ایران حق العمل بسیار زیادی خواهند خواست.
خب یک پرسش بزرگ که اینجا و اونجا مطرحه اینه که کشوری مثل چین ممکنه به همکاریش با ایران ادامه بده. در اون صورت این تحریم‌ها چه تأثیری میتونه بر خرید چین داشته باشه؟
چین به احتمال زیاد از طرق مختلف ادامه خواهد داد. ولی توجه بفرمایید که چین و آمریکا به همدیگه خیلی وابسته هستن. چین یک اضافه صادراتی با آمریکا داره که صحبت 2300 میلیارد دلار در ساله. این رو به سادگی به خطر نخواهد انداخت. بنابراین تا موقعی که آمریکا فشار زیادی نذاره با شرکت‌های جانبی این طرف اون طرف، چین همچین معاملاتی خواهد کرد. ولی یک جایی خواهد رسید که اگر آمریکا فشار بذاره این کار نخواهد کرد. چنان که دیدیم که در این ماجرای اشغال سفارت بریتانیا تمام اعضای شورای امنیت، چین و روسیه و همه به ضرر ایران رای دادن. یعنی یه نقطه ای میرسه که اونجا فشار بیش از اون خواهد بودش که چین بخواد این کار انجام بده. چین معاملاتش با آمریکا اصلا قابل مقایسه نیست با معاملاتی که با ایران داره. بنابراین معاملاتش با آمریکا به خاطر ایران به خطر نخواهد انداخت.
و برخی بر این باورن اینکه بریتانیا رابطه‌اش رو با بانک مرکزی ایران قطع کرده و اگر آمریکا هم بانک مرکزی ایران رو تحریم بکنه، این به معنای تحریم غیر مستقیم نفت ایران هست. برخی مقام‌های ایرانی هم از سوی دیگر بارها اعلام کردن که اگر نفت ایران تحریم بشه بازار دچار تنش و تلاطم میشه.
مسلم این است که اگر که نفت ایران به بازارهای بین‌المللی نرسه، یه مقداری قیمت نفت افزایش پیدا می‌کنه. ولی این که دنیا به نفت ایران احتیاج داره، این فقط یه توهمه. برای اینکه عربستان سعودی به اندازه کافی ظرفیت اضافی داره که این رو جبران کنه و کشورهای دیگه هم در این مقدار هستن و حتی روسیه به مقدار زیادی ظرفیت داره. بعد نیستش به تاریخ مراجعه کنیم. در سال 1951 هم ایران فکر میکرد که با قطع نفت ایران دنیا دچار تلاطم خواهد شد. نگاه میکنیم به همون تاریخ هم میبینیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. کشورهای دیگه افزایش تولید دادن و هیچ مسئله ایجاد نشد. الان هم نه تنها عربستان سعودی و روسیه، بلکه لیبی و عراق و دیگران هم به اندازه کافی میتونن به افزایش تولید ادامه بدن. نفت ایران هم به احتمال زیاد قطع نخواهد شد. منتها ایرانی ها دیگه نمیتونن اون درآمدی رو که در بازار معمولی میتونن داشته باشن بگیرن. باید یک کسی به صورت قاچاق بیاد بگیره و یک مقدار کمی پول بهشون بده و بره.
در چنین صورتی که شما گفتید، این چه تأثیری میتونه بر اقتصاد خانوار و برنامه‌های کلان اقتصادی ایران داشته باشه؟
متأسفانه هنوز که هنوز اقتصاد ایران وابسته است به درآمد نفت. و وقتی درآمد نفت دچار مشکل بشه، کل اقتصاد ایران دچار مشکل میشه. توجه بفرمایید که همین الان وضعیت اقتصاد ایران بسیار ناگواره. این حرف افرادی است که در اتاق بازرگانی صنایع معادن تهران در ایران هستن که این حرفا رو میزنن. این حرفی است که اونی که مشغول کارهای صنعتی غیره هستن در ایران دارن صحبتشو میکنن. الان وضعیت اقتصادی ناگواره. اگر این درآمد نفت که تنها ستونی است که اقتصاد رو نگه داشته و امکان داده به دولت که بعضی از کارا رو انجام بده، این اگر که دچار اشکال بشه دیگه واقعا وضع بسیار بسیار فلاکتباری در خواهد بود.
کامران دادخواه استاد اقتصاد به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ میداد.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
حمله به سفارت بریتانیا در تهران، محکومیت این اقدام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و سپس آزادی هجوم برندگان پس از یک روز بازداشت از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی پرسش‌هایی را از نقطه نظر حقوق بین الملل برانگیخته. همکارم وحید پوراستاد این پرسش‌ها را با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در میان گذاشته. سعید محمودی نخست به این پرسش پاسخ میده که حمله به یک سفارتخانه در حقوق بین الملل چه پیامدهایی داره.
این بدون تردید چنین تعرضی مخالف مقررات حقوق بین الملل، نه تنها مقررات عرفی حقوق بین الملل، مقررات نانوشته حقوق بین الملل، بلکه کنوانسیون وین 1961 هم که هم ایران هم انگلیس بهش ملحق شدند به طور دقیق و روشن وظایف هر دو کشور رو تعیین کرده و بنابراین مسئولیت این اماکن دیپلماتیک و دیپلمات ها روش تاکید شده و این وظیفه اولیه کشور پذیرنده است در این مورد ایران که هر اقدامی لازمه اقدام پیشگیرانه بکنه که یه همچین تعرضی پیش نیاد و اگرم این تعرض پیش اومد البته باید در اسرع اوقات با اون مقابله بکنه، افراد رو دستگیر بکنه، افراد رو مجازات بکنه و اگر در صورت لزوم غرامت لازم رو هم به کشوری که صدمه دیده بده.
آقای محمودی، همچنان که مطلع هستید پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران شورای امنیت سازمان ملل فوراً و یک بیانیه این اقدام رو محکوم کرد. میخوام از حضورتون بپرسم که این محکومیت شورای امنیت چه مفهوم و تأثیری در عرف بین‌المللی داره؟
اولا این امر معموله، یعنی این که شورای امنیت معمولا در مورد یه چنین نقض آشکار حقوق بین الملل اکشن عمل نشون میده، به خصوص اگر پای یکی از اعضای اصلی و ثابت شورا هم در میون باشه. الان انگلیس، 30 سال پیشم، 1-2 سال پیشم امریکا بود. در اون مورد هم در اون موقع هم باز شورای امنیت همینطور تشکیل جلسه داد و محکوم کرد این کارو. ولی علت عمل کرده شورای امنیت نه به خاطر اینه که انگلیس یا آمریکا بهشون روز شده، بیشتر به خاطر اینه که اصل این موضوع، یعنی صرف نظر از اینکه در چه کشوری مسئله اتفاق بیفته، تعرض به اماکن دیپلماتیک یه نقض بسیار آشکار محسوب میشه و غیر قابل تحمل از نظر کشورهای دیگه و نتیجهش هم همین است که از دیروز تا حالا کشورهای متعدد، حتی اونایی که با ایران روابط نزدیک دارن، این عمل رو محکوم کردن. محکوم کردن شورای امنیت هم از این دیدگاه باید دید، یک محکوم کردن یک عملکرد سیاسیه که نشون دهنده رضایی جامعه بین المللی از این نقضه.
آقای محمودی، 11 نفر از حمله کنندگان به سفارت بریتانیا در تهران پس از دستگیری در حال حاضر اونطور که سایت‌های خبری گزارش میدن آزاد شدن. این بازداشت و آزادی فوری این افراد چه مفهومی برای جامعه بین‌الملل داره و عرف بین‌المللی درباره این اقدام مقامات ایرانی چه تفسیری خواهند کرد؟
از این که اینا دستگیر شدن البته یه امر طبیعیه، یعنی اینکه دولت ایران وظیفه‌شو انجام داده، همونطور که گفته این مطلب از قبل پیش بینی نشده بوده ولی وقتی اتفاق افتاده افراد مسئول رو دستگیر کرده، باید این کارو میکرد. اگر این خبری که شما میفرمایید صحیح باشه، یعنی اینا الان بعد از 24 ساعت آزاد شده باشن، البته مفهومش این است که دستگاه قضایی ایران متوجه شدن که این افراد بی‌گناهن و تقصیر نداشتن، ولی این در اصل موضوع تغییر حاصل نمیکنه. اون چه که اتفاق افتاده تعرض، بنابراین یک کسانی، حالا اگه 11 نفر هم نبودن، یک کسانی این تعرض رو انجام دادن و این وظیفه دولت ایران هست بر اساس کنوانسیون وین که این افراد مسئول رو، حالا هر کی هست، دستگیر بکنه، بازجویی بکنه و در صورتی که نشون داده شد که جرمی مرتکب شدن، این افراد رو محکوم بکنه و بعدم هم تو که عرض کردم غرامت لازم رو به دولت انگلیس بپردازه.
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل، به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. همچنان که شنیدید، حمله یک گروهی از کسانی که از سوی رسانه‌های ایران دانشجو توصیف شدند به سفارت بریتانیا در تهران با موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. شما شنوندگان گرامی، درباره بحران تازه در روابط ایران و اروپا و حمله دانشجویان ایرانی به سفارت بریتانیا در تهران چه فکر می‌کنید؟ واکنش هماهنگ کشورهای اروپایی را چگونه ارزیابی می‌کنید و نظرتون درباره اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن چیه؟ برای منظور میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو بگید تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن و شما هم به جمع دیگر شنوندگانی که نظراتشون رو بیان میکنن بپیوندید.
میخواستم بگم انگلیس شاه مکم بهر کسی، اول خودت بعدش کسی.
در رابطه با این هجومی که به سفارت انگلیس شده بود، دفعات قبلم یه همچین برنامه بود. من از که 8 سال سابقه که جلوی این سفارت من کار میکردم داشتم، هر دفعه یه همچین برنامه بود، به قاعده شاید 2000-3000 تا نیرو جلوی این در وامیستاد که حتی برای سنگ انداختنم ماموران نمیذاشتن، حتی مامورای لباس شخصی. حالا چجوری شده که در یه عرض 1 ساعت اومدن داخل این سفارت شدن؟ این بجز اینکه کار خودشون بوده، کار هیچ کسی دیگه نمیتونه باشه.
امکان ندارد این آقایونی و خانمایی که به سفارت انگلیس یا به هر سفارتخانه‌ای که در ایران حمله می‌کنند دانشجو باشند. دانشجویان ایران سرفراز، آگاه به مسائل بین المللی و علاقمند با آب و خاک خود هستند.
والا اینا اسم ایران و نام ایران و فرهنگ ایران رو خراب کردن. اینا والا ایرانی نیستن، اینا یه آدم های ایرانی نما هستند. ما فرهنگ داریم، ما تمدن داریم. این آخونده اومدن تمامی تمدن و فرهنگ ما رو از بین بردن، ما را در دنیا بدنام کردن. والا هیچ جا هیچ اعتباری نداریم، هیچ جا هیچ احترامی نداریم.
یعنی با قدرت میگم همه ایران پر از بسیجی انگلیس و آمریکا در چه فکریه؟
خواستم بگم که آقای رئیس جمهور ما هر کاری کردن مونده بود تصویر سفارت و بردن آبروی مردم ایران، که اینم کردن. بهشون بگید دستتون در نکن.
مملکت رو بعد از جنگ زرگری و جنگ سرد که امروز دیگه داره کنار گذاشته میشه، مملکت رو در آستانه سقوط اقتصادی کامل و پیشرفت به سمت مرحله جنگی چیزی دیگه رو نمی‌بینن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
حال ببینیم در پیوند با معضل هسته‌ای ایران اسرائیل به تازگی چه موضعی گرفته. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با رادیوی سراسری این کشور گفت در حال حاضر حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار ندارد. وی در این حال تأکید کرد که چنین حمله‌ای برای اسرائیل خطر چندانی هم در بر نخواهد داشت. الهه روانشاد.
اهود باراک در مصاحبه روز پنجشنبه خود با رادیوی سراسری اسرائیل با اشاره به گزارش‌های مختلف درباره حمله نظامی به ایران گفت: ما در حال حاضر چنین قصدی نداریم. در صورتی که ضرورت نداشته باشد به سراغ جنگ نخواهیم رفت، ولی ممکن است زمانی پیش بیاید که مجبور شویم دست به چنین کاری بزنیم. پایان نقل قول. اهود باراک گفت که موضع اسرائیل در سه زمینه تغییر نکرده است. اول اینکه برنامه هسته‌ای ایران غیر قابل قبول است و اسرائیل بنا دارد این برنامه را متوقف کند و تمام گزینه‌ها در این زمینه روی میز قرار دارند. اسرائیل و کشورهای غربی که برنامه هسته‌ای ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند، بارها تهران را متهم کردند که در پوشش فعالیت‌های اتمی خود به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. اتهامی که ایران آن را رد کرده و گفته است این برنامه اهداف صلح‌آمیز دارد. اسرائیل تلاش کرده است که آمریکا و کشورهای اروپایی را ترغیب کند تا تحریم‌های شدیدتری علیه ایران وضع کنند تا تهران قادر به دستیابی به دانش سلاح هسته‌ای نباشد. آقای باراک میگوید بر این باور است که حمله نظامی علیه ایران برای اسرائیل ویرانگر نخواهد بود. او گفت جنگ یک مسافرت تفریحی نیست، ولی اگر اسرائیل ناچار به انجام آن شود، مادامی که مردم در خانه های خود باشند، تلفاتی در حد 50,000، 5,000 و حتی 500 نفر نیز نخواهیم داشت. وزیر دفاع اسرائیل در این زمینه به حمله موشکی عراق در سال 1991 میلادی به این کشور اشاره کرد که به گفته وی حتی یک اسرائیلی در جریان آن کشته نشد. مقام‌ها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه حمله اسرائیل شدیداً هشدار دادند و تهدید کردند در صورتی که چنین اقدامی صورت گیرد اسرائیل به شدت مجازات خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 18 آبان ماه به آمریکا و اسرائیل هشدار داد که پاسخ هر گونه تجاوزی به ایران به گفته او سیلی محکم و مشت پولادین ارتش و سپاه خواهد بود. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نیز روز 6 آذر ماه تهدید کرد که در صورت عملی شدن حمله اسرائیل به ایران این کشور آماج هزاران موشک قرار خواهد گرفت. همچنین امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اواخر آبان ماه گفت از آرزوهای بزرگ ما این است که آنها دست به این کار بزنند. خیلی وقت است انرژی نهفته‌ای وجود دارد که علاقه‌مندیم با خرجان دشمنان اسلام را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. این فرمانده سپاه همچنین روز 5 آذر ماه اعلام کرد که در صورت حمله اسرائیل، پایگاه‌های ناتو در ترکیه هدف حملات موشکی قرار خواهند گرفت. اهود باراک در بخش دیگری از مصاحبه خود با رادیو اسرائیل در خصوص تفاوت‌های بالقوه رویکرد آمریکا و اسرائیل درباره توقف پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد که دولت اسرائیل در نهایت بهترین تصمیمات را اتخاذ خواهد کرد. او گفت باید این نکته درک شود که اسرائیل یک کشور مستقل است. حکومت، ارتش و دستگاه‌های امنیتی تنها نهادهایی هستند که در قبال امنیت و موجودیت اسرائیل مسئول هستند. وی بدون اشاره مستقیم به انفجارهای اخیر در تأسیسات نظامی ایران گفت هر چیزی که در برنامه هسته‌ای ایران اختلال ایجاد کند، فارغ از اینکه حادثه باشد یا از راه‌های دیگر صورت گرفته باشد، مورد استقبال ماست. با این حال وزیر دفاع اسرائیل از اظهار نظر درباره نقش احتمالی کشورش در بروز این حوادث خودداری کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. چند لحظه است که از کمرگاه مجله گذشته ایم و پیش از پرداختن به ادامه اون بار دیگه در همراهی هانا کاویانی هستیم برای یادآوری گزیده ای از مهمترین خبرهای امروز. با سلام هانا.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری فارس، 11 نفری که پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران بازداشت شده بودند روز پنجشنبه آزاد شدند. این در حالی است که به گزارش ایسنا، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران که خود به سفارت بریتانیا رفته بود، از شناسایی و دستگیری حمله کنندگان به سفارت خبر داده بود. احمد رضا رادان ضمن دادن اطمینان از برقراری امنیت برای کارکنان این سفارت گفته بود که دلایل وقوع حمله به ساختمان سفارت بریتانیا در دست بررسی است. سه‌شنبه گذشته گروهی که خود را دانشجویان بسیجی می‌نامیدند با تجمع در برابر سفارت بریتانیا در تهران به درون ساختمان هجوم برده و با شکستن شیشه‌ها پرچم این کشور و برخی مدارک این سفارتخانه را به آتش کشیدند. در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا در تهران، آلمان اعلام کرد سفیر خود را از ایران فراخوانده است. همزمان ایتالیا اعلام کرد که تعطیلی سفارتش در تهران و نیز تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. از سوی دیگر دولت فرانسه نیز سفیرش را از تهران فراخواند و وزارت خارجه نروژ هم اعلام کرد سفارت خود را در تهران به حالت تعطیل درآورده است. روز پنجشنبه نیز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل ادامه روابط اتحادیه اروپا ایران را مورد بحث و رایزنی قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون که به کشور برمه یا همان میانمار سفر کرده، از التزام آمریکا به گسترش روابط با این کشور آسیای جنوب شرقی به شرط تداوم پیشرفت در اصلاحات اخیرش خبر داد. خانم کلینتون که پس از دیدار با رئیس جمهوری میانمار سخن میگفت افزود آمریکا در صورتی که رهبران میانمار این کشور را همچنان در مسیر درست نگاه دارند، پاسخهای مثبتی به این تلاش‌ها خواهد داد. رئیس جمهوری میانمار نیز سفر وزیر امور خارجه آمریکا به این کشور که در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است را به عنوان فصل جدیدی در مناسبات دو کشور ارزیابی کرد. یک کارشناس فعال در زمینه مبارزه با ایدز در ایران امروز پنجشنبه گفت که ایران در مرحله شیوع این بیماری از طریق روابط جنسی پرخطر قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مینو مهرز در روز جهانی مبارزه با ایدز گفت موج تازه شیوع این بیماری در ایران در حالی رخ می‌دهد که در یک سال و نیم اخیر شیوع ایدز در زندان‌ها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است. نسخه ای از اولین چاپ داستان مصور سوپرمن پس از ارائه در یک حراج به قیمت بی سابقه 2,160,000 دلار به فروش رفت. به گزارش سایت بی بی سی اینترنشنال، این حراج که به صورت آنلاین برگزار شده بود با قیمت پایه 1 دلار و در این حال یک پیشنهاد از پیش رزرو شده 900,000 دلاری آغاز شد. این برای نخستین بار است که نسخه ای از یک داستان مصور می تواند از مرز 2,000,000 دلار بگذرد. سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی در آخرین گزارش آورده است که قیام‌های موسوم به بهار عربی برآمده از فساد گسترده در دستگاه‌های دولت‌های جهان عرب بوده است. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است، فساد روزافزون در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در جهان به شکل‌گیری اعتراضات عمومی در کشورها کمک کرده است.
با سپاس از شما هانا. البته یادآوری می‌کنم که هانا کاویانی در طول بخش‌های خبری آینده با ما و شما خواهد بود. برنامه تازه‌ای که از دو سه هفته پیش به مجموعه برنامه‌های رادیو فردا پیوسته، برنامه‌ای است درباره اینترنت و دنیای مجازی بر روی اینترنت. برنامه‌ای که در آن با تازه‌های جهان مجازی و تکنولوژی برتر آشنا می‌شید. این برنامه رو همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه و اجرا کرده و امشب شماره 4مش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، این چهارمین شماره از مجله هفتگی .com هست. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سپاسگزارم که در این برنامه هم همراه ما هستید برای مرور جامعه مجازی و تازه‌های اینترنت. بریم ببینیم در این چهارمین شماره از .com چه خبر هست. تلویزیون اینترنتی، اولین تلویزیون اینترنتی زنان. تازه‌های جهان مجازی، از شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟ موج اعتراض آمریکایی از یوتیوب تا فیسبوک. و آیا شما هم از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر می‌کنید؟ دات کام این هفته رو هم شروع می‌کنیم مثل همیشه با خبرها. هفته که گذشت برای اونایی که دغدغه آزادی بیان مخصوصاً از نوع آنلاینش رو دارن هفته شلوغ و پرچالشی بود. در امریکا پیشنویس قانون جدید کلی اعتراض به دنبال داشته، قانونی که اگر تصویب بشه مسدود کردن و فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی خیلی راحت‌تر و ممکن تر از گذشته خواهد شد در این کشور. قانونی به نام قاچاق اینترنتی را متوقف کنید. بر اساس این قانون دستگاه قضایی آمریکا میتونه وبسایت هایی رو که کپی رایت رو رعایت نمی کنند به سادگی مسدود کنه. خب در نگاه اول به نظر میرسه که قانون خوبی است، اما این قانون که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هم دربارش با هم توافق دارند، مخالفانی هم داره. مدافعان حقوق شهروندی و فعالان حقوقی آیتی نظرشون هست که این قانون ارتباط بین کاربران رو که اساس شبکه‌های مجازی است به شدت محدود می‌کنه، چرا که حتی اگر شما کاربری باشید که به طور غیر مستقیم محتوای یک وبسایت رو به اشتراک گذاشته باشید و حالا اون وبسایت رعایت کپی رایت رو نکرده باشه، باز شما هم مسدود خواهید شد. از طرفی این قانون به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی این اجازه رو میده که حتی بدون نیاز به حکم دادستانی یک وبسایت رو مسدود کنند. گوگل سرویس جدیدی به سرویس‌های خودش اضافه کرده، سرویس گوگل هلت یا سلامتی گوگل. این سرویس برای کسانی مفیده که میخوان پرونده آنلاین پزشکی داشته باشن. مشترکان گوگل با درست کردن این فایل‌ها میتونن هر جایی که هستن به سوابق پزشکی خودشون دسترسی داشته باشن و اینطوری دیگه نیازی نیست که کلی اطلاعات پزشکی و عکس و پرونده رو همه جا با خودشون حمل کنند. با پیوستن به سرویس سلامتی گوگل میتونید هر جای دنیا که دوست داشتید به اطلاعات پزشکیتون دسترسی پیدا بکنید و البته در کنارش اخبار مربوط به تغییر و تحول‌ها و پیشرفت‌ها در زمینه بیماری خودتون رو هم دریافت کنید. توی زندگی واقعی ما معمولاً یه عده آدم رو میشناسیم و یه عده دیگر رو هم به واسطه اونها میشناسیم. خب این وضعیت در دنیای مجازی هم دقیقاً تکرار میشه. در تازه‌ترین تحقیقات پژوهشگران دانشگاه میلان با مطالعه کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک به این نتیجه رسیدند که بیش از 99% از حدود 700 میلیون کاربر فیسبوک از طریق 5 خط فاصله یا حتی کمتر با هم در ارتباط هستند. اینطور که این تحقیق نشون میده گرایش‌ها در فیسبوک حتی به سمت کمتر کردن فاصله ها هم هست. این نتایج نشون میده که فاصله ها در دنیای مجازی کمتر از دنیای واقعی است و بسیاری از کاربران شبکه های مجازی با فاصله های خطی بسیار کم با هم در ارتباطند. در هفته که گذشت یکی از اتفاقهای مهم دنیای مجازی در اینترنت راه افتادن تلویزیون اینترنتی زنان بود. اولین تلویزیون اینترنتی زنان، زنان تیوی. به همین مناسبت من این هفته رفتم به سراغ محبوبه عباس‌قلی زاده از فعالان سرشناس حقوق زنان که این شبکه رو همراه با تعدادی از همکارانش راه اندازی کرده و از محبوبه خواستم که بیشتر توضیح بده درباره این زنان تیوی. محبوبه سلام، خوش آمدی به دات کام این هفته و با این پرسش شروع میکنم که حالا چرا اینترنت؟
ببین شما اگر که به محصولات سونی نگاه کرده باشین اخیراً میبینید که تلویزیونای در حد مثلا 46 اینچ درست کردن ولی اسمش هست سونی گوگل. تو موقعی که اینو باز میکنیم میتونیم بری قشنگ سرچ بکنی هر برنامه‌ای رو که خواستی نگاه بکنی که داره به صورت اینترنتی پخش میشه یا از طریق مثلا لایو استریم داره پخش میشه و اونو بیاری تمام تصویر بکنی، هم قدرت سرچ رو میبره بالا، یعنی که میتونی همه جا سر بزنی بدون اینکه محدودیت ساتلایت رو داشته باشی، بدون اینکه درگیر این باشی که پول اضافی برای کیبل بدی. هر روز برای ساتلایت یه اتفاق میفته، در حالی که با اینترنت آدم آزادی عملی بیشتری داره برای اینکه بتونه وارد اپلیکیشن های مختلف بشه و موضوعی رو که میخواد کاملا تمام صفحه نگاه بکنه، حتی تو تلویزیون خونگی 46 اینچ. حتی کیفیت ها گاهی اوقات HD. مهمترین چیزی که توی تلویزیون اینترنتی هست اینه که آن دیمنده، یعنی که تو بر اساس نیاز خودت میری انتخاب میکنی، در نتیجه وقت زیادی نمیذاری برای اینکه آگهی ببینی یا بخوای اون چیزی رو که طرف داره نشون میده ببینی. و این برای روحیه اکتیویستی ماها، برای ماهایی که وقت کم داریم یا برای ماهایی که میخوایم کنترل نشیم از طریق رسانه، اتفاقا موضوع خوبیه. به نظر من آینده تلویزیون اینترنتی خواهد بود. ساتلایت به نظر من جمع میشه چون هزینه‌اش خیلی بالاست.
خب همین میخواستم راجع به هزینه‌ها بپرسم. فکر میکنی که همین محاسنی که داری برای اجرا و گذاشتن برنامه تو تلویزیون اینترنتی میگی برای اون طرف، برای شنونده هم وجود داره؟ به اصطلاح کسایی که کار فناوری اطلاعات میکنن، این به اندازه کافی یوزر فرندلی هست برای من مخاطب؟
ببین یوزر فرندلیش از این نظره که شما میتونید این رو روی موبایل ببینید، میتونید روی صفحه لپتاپ ببینید، روی صفحه تلویزیون هم ببینید. تلویزیون اینترنتی از نظر ریسیو شدن یا از نظر اینکه مخاطب دسترسی بهش پیدا بکنه فرقی با وبسایت‌های مولتی میدیای دیگه نداره. اون تفاوت اصلی رو ساختار اون میدیاست، ولی از نظر اینکه مخاطبش دسترسی پیدا بکنه با همون شرایطی درگیر خواهد بود که با رسانه‌های مولتی میدیاست، یه فرق داره و اینه که خب الان لایو استریم کاملا همه تلویزیون اینترنتی رو اشغال کرده، یعنی هیچ تلویزیون اینترنتی نیست که اگه بخواد آن دیمند نباشه و بخواد لایف باشه از لایف استریم استفاده نکنه. مشکلی که وجود داره اینه که لایف استریم اساساً توی ایران فیلتره و همون مشکلاتی که با فیلترینگ تمام وبسایت‌ها داریم با فیلترینگ لایف استریم هم داریم.
خب محبوبه، فکر میکنی که مخاطب تلویزیون اینترنتی چقدر باشه؟
تلویزیون اینترنتی به نظر من تلویزیون آلترناتیو میتونه باشه و تلویزیون آلترناتیو مخاطب محدود داره. مخاطب محدودش یعنی کسانی که دنبال یه بحث جایگزین هستن، نمیخوان درگیر رسانه‌هایی که لایف استایل نشون میده یا مثلا میخواد توی چارچوب خبری خاصی هست میخواد اون رو نشون بده. ما اصطلاحا هم میگیم رسانه‌های جریان اصلی. به هر حال هر کدوم از اینا وابسته هستن به یک نهادی که اون نهاد یک سیاستی رو داره و اینا جریان اصلی هستن. حالا رسانه‌هایی که مال خود مردمه، یعنی یه گروهی از مردم، یه گروهی از جوانا، یه گروهی از زنان میخوان که برای خودشون یه تلویزیون داشته باشن، حرف دل خودشون رو بزنن. تلویزیون اینترنتی بهترین پلتفرم میتونه باشه برای اینطور آدم.
سپاسگزارم. محبوبه عباس‌قلی زاده همراه ما بود با این مجله و با هم از اولین تلویزیون اینترنتی زنان گفتیم. در این قسمت از دات کام بار دیگر نوبت میرسه به میزگرد هفته با همکاری همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. مانیا سلام، خوش آمدی به دات کام این هفته.
سلام، خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت این برنامه و شنوندگانش هستم.
بسیار خوب، با هم شروع میکنیم ببینیم که در هفته که گذشت چه خبر بوده در شبکه‌های اجتماعی، چه چیزی از همه داغ‌تر و پرسر و صداتر بوده. فکر میکنم که با روز منع خشونت علیه زنان شروع بکنیم. مانیا اگه موافق باشی که خیلی به حال در فیسبوک
بله سرسده ایجاد کرد داشت. و موردی بود که باعث شد فعالیت بسیاری از طرف کاربرا در فیسبوک صورت بگیره، عکس‌های زیادی گذاشتن روز 25 نوامبر روز جهانی من خشونت علیه زنان. اما از سوی دیگه گروهی از کاربرای مرد فیسبوک هم یه چیز خیلی بانمک این بود که خواستار نامگذاری روزی به نام من خشونت علیه مردا شده بودند. خیلی از این استاتوسا.
آره، چون خیلی‌ها معتقدن که در واقع در فیسبوک همین رو می‌دیدیم، کاربرا میگفتن که خشونت جنسیت نداره، فرقی نمی‌کنه که علیه مردان هم خشونت باشه، باید بهش توجه بشه. منتها خب از اون طرف معتقدانی بودن که صحبت می‌کردن که خشونت علیه زنان ترویج شده‌تر، معمولی‌تر و بیشتر هست در کشورهای مختلف جهان، بنابراین باید باش مبارزه بشه. یه کار جالبی هم سازمان ملل داشت برای این روز جهانی محو خشونت علیه زنان که تست کوتاهی تدارک دیده بود که شما می‌رفتین روی فیسبوک هم خیلی این شیر شد. توی این تست شرکت می‌کردین، اسم تست بود بگو نه. شرکت می‌کردین ببینین که چقدر با توجه به جوابایی که به سوالای این تست میدین آگاهی دارین اصلا در مورد خشونت، اینکه خشونت چیست، چه انواعی داره. و بعد این تست میتونست آمار سازمان ملل رو هم همزمان تغییر بده، بالا و پایین ببره. و اگر بخوایم بریم سراغ موسیقی. از آریا آرام نژاد چه خبر؟
والا آریا آرام نژاد آخرین خبری که من دارم این هست که به زندان بابل منتقل شده. این آهنگساز و خواننده جوان توسط ماموران امنیتی فکر کنم حدوداً یک یا دو ماه پیش بود که بازداشت شده بود، بعد از اینکه در بهمن ماه سال 88 هم بازداشت شده بود به خاطر ترانه‌ای که بعد از نارامی‌های عاشورای همون سال 88 خونده بود به اسم علی برخیز، که این ترانه در فضای مجازی به طور گسترده منتشر شده بود و خیلی هم مورد توجه قرار گرفته بود. اما بعد از 2 سال دوباره آقای آرام نژاد رو دستگیر کردن و به زندان منتقل کردن.
بله، تو فیسبوک هم گروه های مختلف از طرفداران موسیقی یا بچه های طرفدار جنبش سبز در ایران درست کرده بودن یه کمپینی که آریا آرام نژاد رو آزاد بکنید و اینو مدام شیر میکردن.
بله، حتی خود بعضی از این خواننده های معروف ایرانی هم تو صفحاتشون گذاشته بودن، از جمله آرش صبحانی گذاشته بود تو صفحش، خواننده گروه کیوسک.
درسته. خب گفتیم گروه کیوسک، حالا بریم سراغ این آلبوم جدید، آلبوم پنجم کیوسک به اسم نتیجه مذاکرات.
بله، پنجمین آلبوم گروه کیوسک به نام نتیجه مذاکرات اول دسامبر یعنی دهم آذر به بازار میاد با صدای آرش صبحانی، همون گروه همیشگیش، نوازنده هاش. این گروه از سال 2004 داره فعالیت میکنه، فعالیتش از سان فرانسیسکو شروع کرده، خیلی هم پرطرفدار است.
آره، طرفدار زیادی داره. خب یه کار کاملا متفاوت ارائه میده از موزیک ایرانی و یه ویدئویی شیر شده توی فیسبوک که در واقع مجموعه هست از آنچه که در این پنجمین آلبوم گنجونده شده و آمده. حالا بد نیست که الان با شنوندگان دات کام هم یک دور این ویدئو جذاب رو بشنویم. برمیگردیم به این میزه گرد.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابون خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه ی سوسیس مرتضا. بارون نمیاد اینجا مرتضا. سی سال گذشت، 100 سالم بگذره، حاجی تو همینی. ادای امیر کبیر رو در میآوردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استانی. سیبیلات کن. اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اون بدن و رفتن تو، با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات.
خب مانیا، یک قصه دیگه که در دنیای مجازی بود و خیلی سر و صدا کرد این ویدئویی بود که در طول 10 روز، نزدیک 10 روز، 2,250,000 بار، شاید بیشتر، فقط یکی از این ویدئوهایی که شیر شد، اشتراک گذاشته شد، دیده شد. این ویدئو رو تو دیدی احتمالاً؟
بله، این ویدئو توسط یک شهروند عادی گرفته شده در دانشگاه دیویس در کالیفرنیا کالیفرنیا که یه تعداد زیادی از دانشجوها و مردم عادی جمع شده بودن تو این دانشگاه و تو این ویدیو نشون میده که پلیس خیلی راحت یه اسپری فلفل رو دستش گرفته و در ردیف اول از فاصله خیلی نزدیک روی سر این دانشجوها این اسپری فلفل رو فشار میده و رد میشه. کاربرای فیسبوک نوشتن که نمونه ای از خشونت پلیس آمریکا هست.
در همین زمینه با یکی از روزنامه‌نگارانی که پیگیر این موضوع هم بوده و روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های اجتماعی است، مریم میرزا، گفتگویی کردم که میریم با همون گفتگو رو بشنویم تا در جریان جزئیات بیشتر از این ماجرا قرار بگیریم. اما پیش از اون اجازه می‌خوام که با همکارم مانیا منصور خدافظی کنم. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودی.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خب حالا در این قسمت از دات کام میپیوندیم به مریم میرزا، روزنامه نگار در حوزه شبکه‌های آنلاین و اجتماعی که با ماست. مریم سلام، خوش آمدی به دات کام این هفته.
سلام.
ما میخواییم که در ادامه میزگردی که داشتیم همراه با همکارم مانیا منصور حالا بپردازیم به یه مقدار جزئیات بیشتر درباره این ویدئویی که 2,250,000 بار تنها در 10 روز دیده شد. این ویدئو مریم برای شنوندگان دات کام بگو که اصلا چه بود.
یوتیوب با یک بار دیگه نقش در واقع محوری توی جنبش های اعتراضی ایفا کرد. ویدئویی که اخیراً بیش از 2,250,000 بار، یعنی یکی از ویدیوها، چون چندین بار این ویدیو پست شده ولی بیشترین مقداری که یک ویدیو بازدید شده از این سری ویدیوها بیش از 2,250,000 بار ویدیو دیده شده. ویدیوی مربوط به برخورد خشونت‌آمیز پلیس امریکا با تعدادی از دانشجوهای دانشگاه کالیفرنیا که روز 18 نوامبر این دانشجویان در واقع مسالمت‌آمیز مشغول به اعتراض بودن، روی زمین نشسته بودن. دو تا از پلیس‌هایی که در آنجا حضور داشتن در واقع با عبور از کنار اینها شروع کردن به صورت اینها اسپری فلفل پاشیدن، گاز فلفل پاشیدن و ماجرا از این قراره که به هر حال حتی کسایی که رفتار پلیس رو برای در واقع آروم کردن دانشجوها قانونی تلقی میکنن ولی از برخورد بسیار خونسرد پلیس در این نکته که خیلی ها میگن که انگار که داشتش مثلا آب روی گل میپاشید و بعد از چند بار رفت و برگشت دانشجوها در واقع حالشون بد میشه و شروع میکنن بلند شدن که پلیس اونها رو به صورت اینکه روی زمین میکشیده دستگیر میکنه. این ویدیو مربوط به اون روز و اون اتفاق.
خب بعد این ویدیو کلی به اشتراک گذاشته شد، اول که در یوتیوب بعدم به شبکه‌های اجتماعی دیگه رفت، درسته مریم؟
بله درسته.
میشه یکم توضیح بدی که مثلا تو فیسبوک چطوری بود، تو توییتر چطوری بود، چقدر کامنت گرفت، چه نظرهایی اومد در موردش؟
این ویدیو خب خیلی به صورت گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شد، خیلی مطالب مختلف در موردش نوشته شد. یکی از مطالبی که من خودم شخصا دیدم مطلبی بود که عنوانش این بود که اگر ویدیو نبود، اگر در واقع اونجا موبایلی نبود که این صحنه رو ضبط کنه، به خاطر اینکه بعد از اون وقتی این دو تا پلیسی که این کارو کردن که شخص اصلی آدمی به نام جان پایک بعد از اون تعلیق شدن از شغل خودشون، رئیس پلیس تعلیق شد. البته هنوز رئیس دانشگاه سر جای خودش هست که به اون هم اعتراضاتی وجود داره. بیش از 92,000 امضا جمع شده که خواستار در واقع استعفای رئیس دانشگاه هستن. ولی به هر حال اگر این ویدیو نبود، همونجوری که تا الان مسئولای دانشگاه چندین بار اعلام کردن که نه پلیس صرفاً به خاطر اینکه دانشجوهای نمیدونن خارج چه مجبور به این کار شد، همچنان میتونست این ادعا در واقع به قوت خوش باقی بمونه. ولی این ویدیو باعث شد که خط بطلانی کشیده بشه بر ادعای این چنینی و نشان دهنده خشونت پلیس باشه و خب این ویدیو خودش باعث اعتراضات گسترده دیگه‌ای شدش که به در واقع از تکنولوژی‌های دیگه ارتباطی و در واقع جدید استفاده شد برای اعتراضات بعدی.
مریم صحبت کردی که این ویدیو خودش منشأ تاثیر شد و شکل‌های دیگه‌ای از اعتراض‌های مدنی به این رفتار پلیس در امریکا شکل گرفت، از جمله شکلی که به هنر اعتراضی معروف شد. خیلی به نظرم جذاب بود، یه توضیحی هم در مورد این ایده و این اتفاق که افتاد برای شنوندگان دات کام بده.
دو تصویر فتوشاپی از این عکس در اومد ولی بعد از اون شروع شد به صورت انفجاری در فیسبوک و سایر سایت ها، حتی سایت هایی که با اسم جان پایک ساخته شد، در واقع عکس العمل به این کار با استفاده از فتوشاپ. جان پایک رو من تصویر همین آدم در حال اسپری پاشیدن رو برداشتن و گذاشتن توی آثار بسیار بسیار مهم و شناخته شده هنری و نقاشی، عکاسی و آثاری از این دست. به این صورت که مثلا ما میتونیم جان پایک رو ببینیم وسط نقاشی معروف یک بعد از ظهر یک شنبه جورج سورای امپرسیونیست وایساده و داره اسپری میپاشه. هر تصویر نقاشی که شما شاید به مرور حتی برای مخاطب غیر تخصصی حوزه هنر شناخته شده هستش، ما جان پایک رو وسطش می‌بینیم. صدها و صدها تصویر فتوشاپی از جان پایک نمایش داده میشه الان تو سایت های مختلف، به نوعی برای یادآوری که این آدم حضور داره، این آدم این کار رو انجام داده و برای شهروند آمریکایی و برای مطالبات شهروند جهانی پذیرفته نیستش این نوع از خشونت.
بله مریم، یاد کردی از یکی از آثار مهم دنیای هنر، همینطور در تابلوی آفرینش میکلانج یا گرونیکای پابلو پیکاسو هم جان پایک راه پیدا کرد با اون اسپری فلفلی که در دست داره. حالا برای من این سوال پیش اومده که به حال همیشه در مورد فتوشاپ به خصوص استفاده از فتوشاپ خیلی خودت میدونی که چالش‌های مختلفی هست در میان رسانه‌های جهان، از جمله این که در حوزه تبلیغات یا در ستاره سازی از اشخاص در سینما در هنر فتوشاپ یک جور جعلی کردن واقعیته. این بار مثل اینکه این شوخی با واقعیت تونست که منشأ تاثیر بیشتری باشه و یه وجه مدنی تری به خودش بگیره. نظر تو چی است؟
بله دقیقاً به این شکله، به خاطر اینکه فقط در واقع آثار حالا عمومی هنر نبود، یک سری از آثاری که مربوط به تاریخ اعتراضی و تاریخ در واقع اعتراضات برابری خواهانه خود کشور آمریکا میشه هم جان پایک رو در اونها میبینیم. مثلا یک جایی میبینیم جان پایک با اسپری بعد از اسپری رو داره به روی قانون اساسی آمریکا میپاشه. یعنی از فتوشاپ استفاده شده این بار برای در واقع بیان واقعیت، بیان اینکه به هر حال این رفتار خشونت آمیز بر علیه و بر ضد همه اصول پذیرفته شده یه که به هر حال در یک بخشی از دنیا آدم‌ها بهش اعتقاد دارن.
سپاسگزارم مریم میرزا، روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های آنلاین و اجتماعی، همراه ما بودی با این .com.
قربان شما.
در این قسمت از دات‌کام باوند بهپور مهمان برنامه این هفته ماست، ادمین یکی از صفحه های خیلی جالب فیسبوک که شاید توی این فضای سیاه و تاریکی که به حال خیلی فضای انتقادی هست، خبرها همه خبرهای منفی هست از ایران و از همه دنیا، این صفحه یه جورایی ایده دلچسبی رو به نمایش گذاشته. من چیزی راجع به این صفحه و اسمش نمیگم، میخوام که خود باوند که مهمان ما هست بعد از اینکه سلام علیکی کردیم با هم اسم صفحه رو بگه. باوند سلام، خوش اومدی به برنامه ما.
سلام دارم خدمتتون.
خب اسم این صفحه جذابی که من ازش حرف زدم و برای شنوندگان ما بگو تا بریم ببینیم اصلا این صفحه چه هست.
حالا اسمش یه جمله است، از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر میکنم.
خب سوال اول اینه که چرا این صفحه درست شد اصلا؟ ایدهش از کجا اومد؟ این صفحه از آفرینندگان خوشی‌های کوچک تشکر میکنم.
همونجوری که خودت هم اول گفتی، خیلی چیزا هست توی زندگی ما که بابتش به دیگران مدیونیم. خیلی شادیای کوچیک، خوشی‌های کوچیکی که غالب اوقات حتی میدونیم هم چه کسایی تولیدشون کردن، ولی نه عرف که ازش تشکر کنیم، نه خیلی وقتا بهش فکر میکنیم. توی این فضا این روزای ایران مخصوصا خیلی از ماها به این نتیجه میرسیم در طول روز که چقدر همه چیز تلخ، سیاهه، چقدر جای نق زدن وجود داره و در طول روز این گلایه هامون پشت سر هم روی هم تلمبار میشه. من اول فکر کردم که به نوبه خودم یه سری تشکرهایی که روی دلم مونده رو تو این سایت بذارم و بعد ببینم که بقیه چه کار خواهند کرد، ولی بعد که به مرور پیش رفت این پررنگتر شد که هم خودم هم دیگران بتونن ببینن که چقدر چیزهایی هست که بابتش میتونن متشکر و سپاسگزار باشن و این چیزهای کوچیک کجاها پیدا میشه. به مرور که جلو میرفت میدیدیم که این اول خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم و چقدر این تشکرها میتونه عمومی باشه، ضمن اینکه چقدر ما این کار کم کردیم، چقدر کم خواستیم فکر کنیم به اینکه کیفیت زندگیمون اول شاید اونقدر هم که فکر میکنیم پایین نیست و در ثانی چه آدمای توش نقش داشتن که معمولا دیده نمیشن.
خب باوند، اولا که چند وقت اصلا این صفحه راه افتاده و بعد همین که توی مدت چقدر تونسته مخاطب جلب بکنه؟
این صفحه 14 آذر راه افتاد. بنا به آمار فیسبوک خب 3000 تا عضو داره ولی 6000 تا کاربر فعال داشته و نزدیک به 60000 تا مطلب یا کامنت روش گذاشته شده که برای 10 روز میشه تقریبا هر 10 ثانیه یکی. این باعث شد که صفحه به جای اینکه مثل یه دفتر مشق باشه یا یه دفتر یادداشت باشه که توش چیز می‌نویسن، بدل به یه جور تالار گفتگو بشه. یعنی کسایی که اونجا هستن تا وقتی جمله‌شون رو تموم کنن به احتمال زیاد یه نفر دیگه پشت سر اونها یه چیزی نوشته یا راجع به نوشته‌شون نظر داده.
خب یکم برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بده باوند که این تشکر از آفرینندگان خوشی‌های کوچک، شادی‌های کوچک. دقیقاً تشکر از چه چیزاییه؟ مثلا از چی میتونن تشکر کنن توی صفحه شما؟
در ابتدا خیلی چیزای ساده‌ای بود، مثل اینکه مثلا از کسی که یه نفر یه روز منو خوشحال کرد، یا از مختران چیزایی که زندگی ما رو ساده‌تر کردن، یا از هنرمندا یا شخصیت‌های معروفی که باعث شدن که ما یه روزی رو شاد بشیم یا بهتر زندگی کنیم. ولی به مرور این فراتر رفت، یعنی تشکر از اشیا، حالت‌ها و چیزا رو هم به خودش گرفت. بعد از یه جایی به بعد هم موضوع گذاشتیم، یعنی دیگه هر روزی رو اختصاص دادیم برای تشکر از یه چیز و یه سردبیر هم برای اون روز انتخاب کردیم که باشه بین مردم و روی نوشته‌ها نظر بده و دیگران رو تشویق کنه به.
و فکر می‌کنی که این صفحه، این محتوا، این تشکر از به قول فروغ بهانه‌های ساده خوشبختی، این چیزای کوچک چقدر می‌تونه اثر داشته باشه روی، حالا اگه نگیم جامعه ایرانی، دست کم جامعه مجازی ایرانی؟
اثر که تا همین حالا داشته، یعنی به صورت فردی میتونم بگم که خیلی تاثیر داشته. کسایی هستن که میان تشکر میکنن بابت خود صفحه و انقدر این کاری کردن که ما یکی از قانونایی که گذاشتیم اینه که تشکر از گردانندهای صفحه ممنوعه.
بابن تو ظاهرا ادمین صفحه دیگه هم هستی که اونم موضوع جالبی داره. اسم اون صفحه چیه؟
اون یه صفحه‌ای به اسم ثبت نوازش‌ها و بوسه‌ها. یه پروژه‌ایه که من شروع کردم برای اینکه از مردم بخوام بوسه هایی رو که اختراع کردن، شیوه هایی رو که برای نوازش کردن همدیگه اختراع کردن و معمولا ما ازش حرف نمیزنیم یا حتی شیوهی برای حرف زدنش هم نده، بیان ثبت کنن و به اشتراک بذارن.
در این صفحه چه اتفاقای افتاد؟ آیا به طور مشخص این صفحه میتونه به ما بگه که جامعه مجازی که حالا در این صفحه فعال هستن چه جور جامعه این؟
چیزایی که نوشتن خب از لحاظ اجتماعی جذاب‌تره، خیلی چیزا رو نشون میده، چون به هر حال بوسه‌ها یه بخش خیلی خیلی خصوصی زندگی ما هست و توی ایران این بخش معمولاً حذف میشه و به صحنه عمومی راه پیدا نمی‌کنه. تجربه‌ای که بود خیلی جالب بود که چون این مطالب تیکه تیکه ویرایش میشد و روی سایت گذاشته میشد، روی سایت خودم، مردم به مرور که اینا رو می‌خوندن چیزای بهتری می‌نوشتن و تجربه عجیبی شده. این خوندنشون پشت سر هم یه تصوری از ایران میده که ممکنه ما واقعا نداشته باشیم، یعنی یک عالم صحنه‌ای که حذف شده و حالا اینجوری برگردونده میشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. باوند بهپور مهمان دات کام این هفته بودی. سپاسگزار از اینکه همراهی کردی ما رو با این دات کام. با این گفتگو به پایان دات کام این هفته میرسیم. ایمیل برنامه رو فراموش نکنید، dotcom@radiofarda.com آدرس ایمیل این برنامه است. با ما در تماس باشید تا هفته دیگه و دات کام دیگر. من فهیمه خضری با شما خداحافظی میکنم.